بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. موضوع بحث اون عقلانیت قیام ابا عبدالله. چرا؟ چون بعضی ها الان هم که الانه هستن که قیام ابا عبدالله رو غیر عقلانی می نامند. اینا رو جلسات قبل عرض کرد. قطعاً حرکت و قیام ابا عبدالله در اوج عقلانیت و منطق بود که الان بعد 1400 سال همون قیام جاری و ساریه. ابا عبدالله فهمودن برای امر معروف و نهی از منکر قیام کرد. الان دستگاه ابا عبدالله، قیام ابا عبدالله داره امر به معروف میکنه و نهی از منکر میکنه. الان هم زنده است اون قیام. الان هم اون کاروان ابا عبدالله در حرکت هستن. الان هم به سمت ظهور داره نزدیک میشه، تا اینکه ابوالفضل عباس پرچم اون قیام و اون علم اون قیام رو بده به دستای صاحب الزمان. لذا وقتی صاحب الزمان ظهور میکنن میفرمایند الا یا اهل العالم ان جدی الحسین قتلوه عطشان. انتهای این قیام حکومت صاحب الزمان، یعنی ابا عبدالله قیام حسینی که آغاز کردن سال 61 در واقع بنمایه و ماحصل دین خدا رو و آخر دین خدا رو که صاحب الزمان باشه شروع کردن. قیام مهدوی که شکل گرفت همان موقع که قیام حسینی به راه افتاد و دارد که شعار صاحب الزمان همان شعار ابا عبدالله است. خیمه های صاحب الزمان همشون مشکی هن. مسیر همونه. بعد در روایت از صدای صاحب الزمان همان صدای ابا عبدالله است. همان صدای ابا عبدالله است. خب این مقدمه، وارد بحث بشیم. یه ذره مردم مدینه رو به خصوص مردم کوفه رو خوب بشناس. مردم مدینه معرفت نداشتن. وقتی یزید میشه حاکم، وقتی یزید میشه جانشین پیغمبر، شما مردم مدینه رو بشناس دیگه، مردم شام رو بشناس. الان در مملکت ما همچین سیاست مدارایی هستن، معلومه وضع مملکت خوب نیست. اگه میخوای مملکت رو ارزیابی کنی سیاست مداراش رو یه نگاه بنداز، چون اینا رأی دادن این سیاست مدارا اومدن رأس کار. شما از سیاست مدارای یک جامعه میتونی شخصیت اون جامعه رو تشخیص بدی. پس الان مملکت ما خیلی کار داره تا مدیران اصلح، مدیران صالح رأس کار بفرسته. کی میفرسته؟ وقتی خودشون مدیر شده باشن، اصلح شده باشن، صالح شده باشن، صالحه شده باشن. مردم مدینه هم همینطوری بودن. معرفتی نبود، شناختی نبود. ابو عبدالله فرمودن و یه پیغمبر نفرمود من و حسن سید شباب جنه هستیم، آقایان سروران اهل بهش من و برادرم حسن می باشد. بعد امام حسین علیه السلام فرمودن اگر باور ندارید، ببین حرف نوه پیغمبر رو نمی خوندن، اگر باور ندارید برید از انس بپرسید، انس ابن مالک. در 15 سال خادم رسول خدا بود. بعد شیعیان انس ابن مالک رو یه دروغگوی بیش نمی شناسن. حرف دروغ و دروغگو رو باور میکردن. واقعا این میشه پیغمبر بوده، برید حداقل از این بپرسید ببینید. جای معروف و منکر عوض شده بود. منافقان هم که اونجا بودن امر به منکر میکردن، نهی از معروف. اینکه ابو عبدالله میفهمدن برای امر به معروف و نهی از منکر قیام کردن، یعنی جای معروف و منکر عوض شده بود. معروف که بود خود ابو عبدالله، بعد رأس کار میشست. منکر کی بود؟ یزید ابن معاویه. یزید که منکر بود جای معروف نشسته بود. ابو عبدالله برای این قیام کرد، برای اینکه معروفی فراموش شده و منکری اومده جای معروف رو گرفته، برای این قیام کرد. منافقان ارزش‌ها رو تغییر میدن. جلسه پیش عرض کردم معروف و منکر میکنن، منکر و معروف. این میگن حکمت دست منافقان هست. منافقان اهل حکمتن، یعنی اینقدر خبرن که توی جامعه منکر و معروف جلوه میدن، معروف و
اون کرد.
به خاطر همین، این یه نکته خیلی مهم، به خاطر همین چون در جامعه دینی همیشه نفاق هست، همیشه امر معروف و نهی از منکر واجب است. وجوب امر معروف و نهی از منکر از کجا می آید و در همه حالات شما باید احتمال تأثیر را بدهی؟ چون در جامعه منافق است. و اگر سیاست مدارای ما هم این گونه رأس کار بروند، انتهای آن جامعه می شود گودی قتلگاه. لذا باید همیشه معروف و بشناسی، علم به معروف داشته باشی، علم به منکر داشته باشی، بعد هی تذکر بدی، هی امر کنی، هی نهی کنی. به من چه نداری، بی خیالم، خونسا هم نداری. همیشه جلسه اول عرض کردم باید تواصی به حق کنی، اینم صبر میخواد. چون لذا بعدش فرمود و تواصا به صبر، صبر میخواد. جانم به این رهبر انقلاب. بعد این جلسه فتنه 88 که رئیس ستادهای انتخابی این نامزده اومده بودن، آقا از جلسه اومدن بیرون، این کسی که کنار آقا بود محافظا یا از آشنایان، گفتن آقا جان خدا شما رو صبر بده. آقا فرمود خب داده دیگه، نمیبینی؟ داده دیگه. آره. و تواس، کسی که تواصو بالحقه، تواصو به صبر هم باید باشه. رابطه ایست بین امر معروف و نهی از منکر با صبر، با استقامت. مردم مدینه اهل معرفت نبودن، که ابو عبدالله مظلومانه میگه اگر میخواهید بید از انس ابن مالک بپرسید من و امام حسن جایگاهمون کجاست، ما سروران اهل بهشت. برای اینکه این سیاست مدارا میان رأس کار، امثال مثل یزیدها میان رأس کار، حالا ما سیاست مدارا نمیخوایم بگیم مثل یزیدن، سیاست مدارای بد. یزید نماد تمدن غربه، بحث عیش و نوشی که داشت، بحث این خانومبازی که داشت، بحث این سگ و گربه و میمونی که کنارش بود، عیناً فرهنگ غرب در یزید ابن معاویه هست. ولی معاویه زرنگتر بود. معاویه علنی خیلی کارا رو انجام نمیداد، مردمداری میکرد. معاویه خیلی زیرک بود. الان در ادامه عرض میکنم. برای اینکه یزید بیاد رأس کار، قبلش باید بستر آماده بشه. معاویه 10 سال قبل اینکه یزید بیاد رأس کار شروع کرد به کار کردن. امیرالحاج معرفی کرد. مکه میرفت. بعد شنید تو مسیر مکه بازم عرق خوری میکنه، دیگه نذاش بره. حفظ حرمت، حفظ آبرو، عزت میداد برای یزید. معاویه اومد اینطوری کار کنه، عزت پیدا کنه، آبرو پیدا کنه پسرش، تا بعد خودت جانشین بشه. اصلا قبول نمیکردن که یزید بشه جانشین پیغمبر، خلیفه هفتم مسلمین بشه. لذا اجتماع رو عبدالرحمن ابن خالد ابن ولید بود، رو عبدالرحمن بود. گفتن آقا اینا بعد معاویه، بریم سراغ عبدالرحمن. معاویه گزینه که میخواد جای یزید رو بگیره میزد، سرشو میکرد تو آب، شربتی بهش میداد، سمی میداد و یا علی مدد. چند نفر بودن که گزینه بعد معاویه بودن، معاویه همه رو به درک واصل کرد. حتی عایشه اعتراض کرد، عایشه رو کش، اصلا معلوم نیست اصلا جنازش کجا سره. بعضیا همچین نقلی داره. از طرفی هم عبدالله ابن عمرها کمک کردن، تو مدینه سری بیعت کردن، بعد کمک کردن، مشروعیت دادن به یزید، شرعیش کردن، قانونیش کردن یزیدو. یکی از اون کسایی که مشروعیت داد و پشت یزید وایساد که بعد معاویه یزید بیاد، جامعه بعد بسترش آماده بشه تا یزید بیاد رأس کار، یکیش مغیره لعنت الله علیه بود. پیر شده بود، یه تو کوفه بود، خبر به گوشش رسید میخواد مغیره رو بردارن. همون مغیره که کوچه بنی هاشم بود، جسارت به مادر معزز زهرا. بلند شد اومد پیش یزید. یزید چه خبر؟ احتمال این که بعد معاویه پدرت رئیس بشی، حاکم بشی کمه، چی شده؟ شروع کرد خر کردن یزید. گفت نترس، عراق با من، با 30 تا از بزرگان یه کاری میکنیم، عراق به زانو در بیاد در مقابلت، نفری 1000 درهم باید بدی. 30000 درهم از یزید گرفت. مغیره زرنگ بود، رفت پیش معاویه. معاویه چه خبر؟ قرار شد یزید بیاد جات، من عراق یه کار میکنم بیاد، چون خودش بالا سر مردم کوفه بود، یه کاری میکنم بیان زانو بزنن. 30 تا از بزرگا رو با خودم میارم، هر کدوم 1000 درهم بده. یه پول هنگفتی گرفت و کمک کرد و این چند شخصیتی که کمک کردن، از اون ورم ماویه داشت برای یزید بستر رو فراهم میکرد، دیگه رسانه ها را افتادن، تبلیغات را افتاد، تبلیغات یزید را افتاد، رسانه یزید را افتاد، نمیدونم حوزه علمی های که یزید نزد شروع کردن به اون علماشون، شروع کردن به فتواهایی که برای مشروعیت دادن به یزید فتوا میدادن، جامعه رو آماده کردن. بعد همه اومدن با یزید بیعت کرد، همه اومدن با یزید بیعت کرد الا 3 نفر تو مدینه، الا 3 نفر. عبدالله ابن زبیر که فرار کرد و دستور دادن هر جا دید بکشید، عبدالله ابن عمر، 3 خود ابو عبدالله. بعد از این برای اومدن به ابو عبدالله، جامعه که بیخیال بشه یزید بشه حاکمش، اومدن به ابو عبدالله سفارش کردن حضرت بیا کوتا بیا. یکی دخترش رو داد به یزید، گفت من حاضرم دست به موهات بندازم، نگرت دارم، نری از مدینه، کنار بیا، فلان کن. ابو عبدالله محمد ابن حنفیه اومد زار زار با ابو عبدالله گریه کردن، گفت آقا بمان، من خیر تو رو میخوام. آقا رفت، اومدن گفتن آقا تو داری شلوغ میکنی، شلوغ بازی در میاری، داری. همین عبدالله ابن عمر گفت قیام ابو عبدالله، حرکت ابو عبدالله حرام است. اومد بعد شرعی بده، گفت آقا این داره کار حرامی انجام میده. اینا اومدن، این علما فقها اومدن پشت یزید وایسادن تا یزید بشه حاکم، الکی که جامعه یزید رو حاکم نمیکنه. بعد حضرت فرمودن و انی لم اخرج اشرن ولا بترن ولا مفسدن ولا ظالما، من نه برای تفری دارم میرم، نه برای خوشگذرانی میرم، نه برای این که برم فساد کنم، ظلم میکنم، من دارم آهسته و پیوسته با زن و بچه‌ام دارم میرم، قصد ندارم جامعه رو به هم بریزم. ببین میگم حرکت ابو عبدالله تماما قدم به قدم عقلانیت بود. اونایی که همین الان هم دستگاه ابو عبدالله رو بیعقلی میدونن، اونا اصلا عقل ندارن، اصلا نمیدونن عقل چیه. اشک ریختن ما برای ابو عبدالله این عقلانیت، سینه زدن ما، لطمه زدن ما، زیارت ما، همش عقلانیته. چون حرکت ابو عبدالله در اوج عقلانیت بود، ما هر کاری برای این دستگاه کنیم این عقلانیت. اونایی که چش ندارن دستگاه رو ببینن عقل ندارن، بی عقلن، چون داریم به این قیام کمک میکنیم، به این قیام مهدوی، در دل قیام حسینی داریم کمک میکنیم. ابو عبدالله ببین حرف منطقی، آقا من دارم میرم، نه فسادی دارم میکنم، نه ظلمی، کاری ندارم، دارم میرم، میرم به سمت مکه. این پیشنهادم میگن محمد ابن حنفیه داد که آقا اگه میری برو به سمت مکه. بعد حضرت فرمودن انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب، من برای یک اصلاح میروم، چون یکی اومده جانشین پیغمبر شده، اینو بعد من اصلاح کنم. اول نفی کرد، بیعت نکرد، ابو عبدالله منکر رو نفی کرد. شما حداقل تأثیر امر از منکر اینه، نهی اون کاره، نفی اون کاره، یعنی خودت میگی اون کار، من موضعت رو مشخص میکنی، شریک تو اون عمل نیستی. حالا که نفی کردی، حالا باید نهی کنی. نهی فراتر از نفیه، نهی یعنی جلوشو گرفتن، یعنی جلوش ایستادن. ابو عبدالله تو مدینه نفی کرد، بیعت نکرد، رفت به دعوت مردم کوفه، شروع کرد به، اونا هم نپذیرفتن، شروع کرد به نه کردن. باید ریشه کم بشه، این دزده، این خلافت رو دزدیده، اصلا تموم نمیشه. هرچی میخونی در باب قیام ابو عبدالله تموم نشدنی، حماسه است. پس مردم پول پرست مدینه معرفت نداشتن، مردم کوفه بصیرت نداشتن. الان مردم کوفه هم عرض میکنن، با این داستان پرونده مردم مدینه رو ببندیم. شما داستان حنظله رو شنیدید، شب زفاف بود، فرداش جهاد شد، اومد تو جنگ، غسل نکرده بود، شهید شد. پیغمبر فرمود غسیل الملائکه، ملائکه اینو غسل میدن. یه پسری داشت به نام عبدالله ابن حنظله. عبدالله ابن حنظله، خب بدونید مردم مدینه تو چه فضایی بودن، از مردم کوفه میگن اونم زیاد درست دقیق نمیگن، مردم مدینه رو فراموش کردیم. مردم مدینه هم بد بودن که ابو عبدالله اونجا خارج شد دی. مردم کوفه انقدر خوب بودن که حضرت دعوت کردن. این یه ویژگی مهمی بود که مردم کوفه حضرت دعوت کردن، اما مردم مدینه حضرت رو پس زدن، پشت ابو عبدالله وای نستادن. این عبدالله ابن حنظله 10 تا میان بچه هم داشت، خبر شهادت امام حسین رو بهش دادن. تو رو خدا گوش رو، این داستان خیلی داستان مهمی. خبر شهادت امام حسین رو بهش دادن، میدونی چیکار کرد عبدالله ابن حنظله؟ یه زاهد و عابدی بود، گفتش خب ما باید تحقیق کنی حق با کی بوده، چی شده، ماجرا اینطوری شده، اشتباه رو نگاه کن. گفت یه هیئتی میفرستیم، یه هیئت بلندپایه دیپلماسی بلند میشه میره تو مدینه بودن، بلند میشه میره کجا؟ شام، پیش یزید. خبر به گوش یزید رسید که آقا بزرگان مدینه دارن میان، بزرگان مدینه دارن میان، این عیش و نوشت رو جمع کن، جلو این حداقل نخور. آقا این نشست، اونا اومدن صحبت کردن قضیه چی بوده، کربلا چی بوده. یزید حوصله‌اش نکشید، گفت آقا بردارید بساط منو بیارید. نشست جلوی اونا به شراب خوری یزید، جلوی عبدالله ابن حنظله ها. اومد مدینه ناراحت، مردم گفتن عبدالله چرا ناراحتی؟ شما نمیدانید یزید شراب علنی میخورد. انقدی که به شراب حساس بود، به قتل ابو عبدالله حساسم. این معرفت نداشتن به امامه، مردم مدینه معرفت نداشت. چون حاکم مسلمین داشت شراب میخورد، اصلا قتل ابو عبدالله فراموش شد، شهیدم شد، کاری باش ندارم. یزید ابن معاویه امیر المومنین شراب میخورد. خوش شد آقا بسیجی درست کرد، 10,000 نفره با یزید جنگیدن. بعد ببینون 10,000 نفر کی بودن که پای عبدالله ابن حنظله ایستادن. بابا خب شما که اینطوری میسید جمع بشید، 10,000 لشکر درست کنید. اون موقع که یزید شد حاکم، به مروان گفت بیعت بگیر از ابا عبدالله، اون موقع کجا بودید؟ یزید گفت دارید قیام میکنید، بلند شد. جنگیدن رو شروع کردن، شد واقعی حره که شنیدید. 3 روز جان مال ناموس مردم مدینه، بله ابا عبدالله رو نخوای پس بزنی همین میشه. 3 روز جان مال ناموس مردم مدینه فتوا داد، ولی امر مسلمین فتوا داد، حلال نوش جونتون برید مدینه، ناموسشون حلال، غنایم جنگیه حلال، جان مال ناموسشون برای شما نوش جونتون. اومدن این 10,000 نفر رو کشتن که هیچ، به زن و بچه هم رحم نکردن. لذا امام سجاد با واقعی حره هیچ کاری نداشت، چون بعد کربلا این اتفاق افتاد دیگه. این از بی‌معرفتی مردم مدینه. امروز شاید زیاد طولانی صحبت کنم ولی خیلی مهمه. عرض کردیم تمام قدم به قدم قیام ابو عبدالله عقلانیت بود، منطق، درایت پشتش خوابیده بود. می‌دونم تعصبی نمیگیم ما، تعصبی هم میگیم، ولی در اوج واقع‌بینی داریم عرض می‌کنیم. مردم کوفه نمیدونم چرا کم میگن، چرا نمیگن منبرها، متاسفم. مردم مدینه 3 بار امام حسین رو دعوت کردن بیاد کوفه، 3 بار، یعنی 3 بار بسیج عمومی برای دعوت از ابو عبدالله برای اینکه بیاد کوفه. ما اون دعوت آخر رو شنیدیم، من خودم که اینطوری هم دیگه، اون دعوت آخر رو شنیدیم. اولین دعوتی که مردم کوفه، پس آقا اون بی معرفتی مردم مدینه، حالا بی بصیرتی کوفه رو نگاه کن. ببین ابو عبدالله چقدر مظلوم بود، بعد جامعه اسلامی 50 سال بعد از شهادت آقا رسول الله، ببین به کجا میرسه که امام معصوم به گودی قتلگاه میبرن. اگر ما حواسمون نباشه، آره امیر اونا در نهشوالله فرمود، آقای زینعلی خوند حدیثشو، اگر یک جامعه امر معروف و نهی از منکر نکنن، عذاب بر اون جامعه نازل میشه. حالا مردم کوفه، این ویژگی مردم کوفه بود که دعوت میکردن، نامه مینوشتن بیاد، این یه ویژگی خاصی بود که مردم کوفه داشتن. بعد از شهادت امام حسن مشتبه، اولین دعوت رسمی از امام حسین شروع شد. نامه نوشتن که ابو عبدالله بیا کوفه، ما پشتت هستیم و حاضریم تا پای جان با معاویه بجنگیم، با
پارکابت با معاویه بجنگی. و میدونستیم امام حسن در شرایطی بود که باید صلح میکرد و شما را میشناسیم، رو ما حساب کن، ما حاضرین با معاویه بجنگی. اولین دعوت رسمیش. سرم درد میکنه اینا رو میگم، یعنی الان از مردم مدینه، حالا مردم کوفه دیگه هیچ چیزی. یکی از کسایی که همون بعد شهادت امام حسن نامه نوش، اسمشو بتونم بگم، جعدت ابن حبیره بود، پسر عمه امام حسین علیه السلام، که این دیگه خیلی با آب و تاب واقعا از ته دل نوش آقا بیا، ما حاضر نیستیم کسی مثل معاویه حاکم ما باشه. امام حسن هم توی شرایطی بود که مجبور بود صلح کنه. بعد تو نامه نوشتن که آقا جان شما با دوستاتون خیلی نرم برخورد میکنید و با دشمنانتون غلیظ برخورد میکنید. ما میدانیم معاویه دشمن شماست و حاضریم پای رکاب شما با معاویه بجنگیم تا آخرین نفس. حضرت تو جواب نامه چی دادن؟ کسی میتونه حدس بزنه یا نه؟ حضرت در جواب نامه نوشتن من در این زمان چنین نظری ندارم که بیام قیام کنم. معاویه بین چه سیاستی داشت که ابو عبدالله دعوت اولی که مردم کوفه داشتن نپذیرفت. بعد حضرت فرمود، دوران تقیه است، حضرت فرمود بچسبید به زمین ها و پنهان شوید. به قول خودمون بخوایم نامه جواب نامه حضرت رو بگیم، بشین کاسازی کنید تا من خبرتون کنم، تا من خبرتون کنم. نامه دوم آخرم کاسازی نکردن، خود ابو عبدالله آخر با حبیب 90 و چند ساله و بریر 95 ساله اینا آخر قیام کرد، این کارم نکرد. نامه دوم خیلی مهمه. ابو عبدالله تو نامه اول جواب نامه اونا نوشت که آقا به زمین بچسبید، استتار کنید، جون خودتون رو حفظ کنید تا معاویه از دنیا بره و اگر من زنده بودم بهتون میگم چی کار کنید. تو این وسط جانشین معاویه شد یزید. ماجرای ولیعهدی یزید پیش اومد. اینا دوباره نامه دادن که آقا ما طاقت نداریم، یزید نباید باشه، همچین قراردادی نبسته بودیم و رو ما حساب کن یا علی. اینجا هم ابو عبدالله نپذیرفتن. شما میدونید، حالا ایشالله بازم یه جلسه مفصل در باره صلح امام حسن با هم صحبت میکنیم. قبلا صحبت کردیم ولی زر ریز میشیم با هم صحبت میکنیم. ولی مختصرش امام حسن علیه السلام در اون شرط خاص صلحنامه با معاویه نوشتن، بردن بازی رو. که میگن نرمش قهرمانانه، این کلمه علکی نیست که همطوری خرج شده باشه، واقعا قهرمانانه پیروز میدان شدن. تو اون صلحنامه معاویه نوشت حق نداری یزید رو بعد خودت جانشین کنی، خراج بیت المال من تقسیم میکنم. ببین پیروزی نیست. بعد فرماندهات رو میخوای عزل و نصب کنی، باید با من مشورت کنی، یزید هم نباید بعد تو جانشین بشه. معاویه امضا کرد با این شرایط. حالا درسته بعدن زد زیرش، ولی کی رسوا شد؟ خود معاویه. وقتی هم امام حسن مجتبی علیه السلام حاکم شد، وقتی معاویه عرضم به حضور شما اومد از امام حسن بیعت بگیره، اومد رو منبر علی ابن ابی طالب، رو منبر امام حسن مجتبی تو کوفه نشست، به امام حسن گفت باید همه با هم بیعت کنه. امام حسن هم به تمام یاراش گفت بیاید بیعت کنید. خیلی سختا، قربت امام حسن هم اینجاست. معاویه اومد نشست رو منبر علی ابن ابی طالب، گفت آقا همه باید با من بیعت کنن. همه بیعت کردن، یه نفر بود که بیعت نکرد که والی بصره بود. به امام حسن گفت من بیعت نمی کنم. حضرت گفت بیا بیعت کن. 4000 تا هم نیرو داشت تو بصره. آقا اینا اومدن مسجد کوفه، رفتن، معاویه رو منبر علی ابن ابی طالب نشسته بود، زار زار، اون حالت رو اگه تصور کنی، زار زار نشستن، یکی یکی جلوی چشمان امام حسن مجتبی با معاویه بیعت کردن. همین افراد که بعدن نامه دعوتنامه دوم نوشتن، همشون بیعت کردن. یه نفر کلن بیعت نکرد، یه نفر کلن در عمرش اصلا بیعت نکرد، اونم امام حسین علیه السلام. معاویه گفت یه نفر حسن جان بیعت نکرده. گفت کی؟ گفت برادرت حسین. گفت حرف از اون نزن، حرف از بیعت حسین نزن، که اگر دوباره این حرفو بزنی عهدنامه‌مو پاره میکنم، این صلح‌نامه که نوشتیم پاره میکنم و اعلام جنگ میکنم. لذا ابو عبدالله تو عمرش با کسی بیعت نکرد. از این جهت با صاحب الزمان شباهت داره. در روایت از صاحب الزمانم بیعت هیچ ستمگری و هیچ حاکم ظالمی به گردنش نیست و نخواهد. این شباهت تو امام حسین علیه السلام است. اصلا بیعت نکرد. وقتی معاویه زد زیر این صلح‌نامه، یزید شد جانشینش، مردم کوفه به امام حسین نامه نوشتن. آقا جان قرار نبود یزید بشه، ما حاضرین پارکاب شما. آره. حضرت اونجا مخالفت کردن بار سوم. این سوم دیگه همه شنیدیم. نامه نوشتن و چند هزار نفر نامه نوشتن. 150 تا نامه دادن. بالای هر نامه 4 تا از بزرگان امضا کردن. پایین نامه تومار امضا جمع شد. رفت پیش ابا عبدالله. مردم کوفه همچین آدمایی بودن. این ویژگی مردم کوفه بود که هی دنبال قیام بودن، پارکاب امام حسین. دعوت سومشون که امام حسین مدینه بود، حضرت اون نامه را با خودش آوردن. دعوت سوم پذیرفتن. از طرفی هم یزید داشت بیعت میگرفت. آقا از مدینه خارج شدن، به دعوت مردم کوفه رفتن. هر جلوشو گرفت. خبر شهادت مسلم هم رسید. هر جلوی ابا عبدالله رو گرفت. عرضم تمام. گفت هر چرا جلوی منو گرفتی؟ گفت دستور حاکم کوفه است. ابا عبدالله نامارم آورده بود. نامار رو نشون داد. گفت آقا اینا نامه فرستادن، من دارم به دعوت اونا میرم. هر گفت من که نامه ننوشتم. درست میگفت، هر نامه هم ننوشته بود. جز کسایی بود که نامه ننوشته بود. بعد حضرت نامه رو باز کرد، مثلا گفت شبس ابن ربی مثلا نامه نوشته، نمیدونم فلانی نامه نوشته. گفت من که نامه ننوشتم، به خاطرم جلو تو میگیرم. اینم یادم رفت بگم، یکی از کسایی که حالا نشنیده بگیرید، یکی از کسایی که به امام حسن مشتباتون بحث بیعت داشت با معاویه بیعت میکردن، اومد گفت السلام علیک یا مذل المؤمنین، سلام بر تو که باعث خاری مایی، نشسته رو منبر علی و ما باش بیعت کنیم، حجر ابن عدی بود. حجر ابن عدی که الان بعد 1400 سال داعش نبش غرب کرد، جنازش سالم بود، ولی یکی از کسایی بود که شرایط طوری بود، اونم حق میدید که بگی آه، تندروی دو آتیشه بود. بعد عرضم به حضور شما، به حضرت همچین حرفی زد به امام حسن. آره، دید معاویه داره بیعت میگیره، سر صدا کرد و تو دوران معاویه، آخر معاویه هم کشتش. حجر ابن عدی رو شهید شد دیگه. بعد سر معاویه سر حجر ابن عدی رو قطع کرد، برید، زد به نیزه. اولین سری که قبل کربلا به نیزه رفت داخل شهر چرخش، سر حجر ابن عدی بود. شهیدم شد و جنازش هم بعد 1400 سالم بود، داعش رو نبش غرب کرده بود، ولی شهید شد. ولی یه جا به امام حسن گفته بود تو باعث خاری مایی، تو اون شرایط خاص همچین حرفی زده. فضای امام حسن فضای خاصی بود، واقعا نرمش قهرمانانه بود به تعبیر مقام معظم رهبری. کوفه چند تا طیف آدم داشت. اونجا که هر جلوی ابو عبدالله رو گرفت، ابو عبدالله هم که نامه رو نشون داد، و هر گفت من که نامه ننوشتم. گفت آقا اینا نامه نوشتن، این افراد نامه نوشتن. یه درصدی از افراد امرواس بودن که تو کوفه زندگی میکردن. یه افرادی هم برای این که شما میدونید کوفه از زمان خلیفه دوم بنا شد، شهر کوفه بنای کوفه از زمان خلیفه دوم بود، بعد مرکز تشیع شد، شیعیان اونجا بودن. بعد برای این که معاویه این شیعیان و فرهنگ کوفه رو عوض کنه، هر چی اسیر تو جنگا میگرفتن میفرستادن کجا؟ کوفه. 20,000 تا اسیر رو فرستادن کوفه. 20,000 تا اسیر. هر اسیری میره با یه فرهنگی و با یه اعتقادی میره دیگه. خیلیشون شد مسلمون نبودن. داشت ساختار کوفه رو معاویه اینطوری خراب میکرد. تو جنگ مختارم بیشترین یارای مختار همین 20,000 نفر بودن. از این 20,000 نفر بود. مختار تونست اینا رو سازماندهی کنه، تو زمان کربلا اینا ساکت بودن، اکثرش هم ایرانی بودن میگن، ولی مختار زرنگی کرد، ایرانی ها رو جمع کرد تو برای انتقام، اینا رو سفارایی کرد، همین ایرانی ها اکثر هم بودن از اون 20,000 نفر. بعد یکیش همین کیان بود که تو فیلم مختار هم شما دیدید، قیام مختار رو به پا انداخت توسط اینجور افراد. اینا موقع کربلا ساکت بودن، نمیتونن تشخیص بدن، اسیر بودن دیگه. یه همچین تیفایی هم تو کوفه بود. مردم کوفه‌ای که دعوت ابو عبدالله رو سه بار ابو عبدالله دعوت کردن و ابو عبدالله هم دعوت سوم اجابت کرد، مردمان خوبی بودن، مخلص، اهل بیت رو دوست داشتن و مدینه هم انقدر بد بود که امام حسین رو پس زد. بزا وقتی اسرا رو آوردن کوفه، اون جسارت ها که تو شام شد تو کوفه نشد. کوفیان همه گریه کردن، کوفیان همه گریه کردن، نمیدونستن همچین اتفاق میفته. جلسه گذشته عرض کردم کوفیان فکر کردن سپاه عبیدالله میره جلوی سپاه ابو عبدالله، ابو عبدالله رو میترسونه، ابو عبدالله هم یا بیعت میکنه یا مذاکره میکنه مثل امام حسن، یا اون مذاکره که تحمیل کردن بر علی ابن ابی طالب. بعد که آقا خبر رسید، حالا روزای بعد درباره مردم کوفه ویژگی بعدشون هم میگم، خیلی عجیب غریب بودن مردم کوفه. وقتی اسرا رسیدن کربلا، بخوایم از تاریخ شمسی نگاه کنیم، تو ماه مهر اتفاق افتاد، هوا گرم بود. بعد کاروان رسید شب دهم که شد عاشورا، شب ده محرم، شب فرداش یازدهم عمر سعد و بقیه برای یارای و اصحاب خودشون نماز خوندن و دفع کردن. عصر یازدهم راه افتادن، سحر دوازدهم رسیدن کجا؟ کوفه. 80 کیلومتر رو به کوب اومدن. سحر دوازدهم که رسیدن کوفه، مردم بالا پشت هم میخوابیدن، هوا گرم بود، مردم بالا میخوابیدن. صدای این شترا و این حرکت کاروان به گوششون رسید، میگن یه پیرزنی بلند شد از خواب، اومد پایین، وارد شد، گفت شما کی هستید؟ اسیر هستید. چرا گفت اسیر هستید؟ چون اسیر قبلا هرچی اسیر بود میومدن کوفه. آفر. گفت ما از کربلا اومدیم. گفت کربلا کمی نزدیکیه، درگیری نشده، جنگی نشده. بعد گفت از اهل کجایی؟ اینو میپرسیدن. گفت از بنی هاشم. میگه این پیرزن تا شنید اینا از بنی هاشم، اینو ابن طاووس نقل میکنه، اینا از بنی هاشمن و بچه های علی و اولاد علی هستن، شروع کرد گریه کردن و لطمه زدن. بعد با سراسیمه رفت در خونه مردم کوفه رو زد. اونا میگفتن چی شده؟ این میگفت هر چی لباس دارید، چادر دارید، وردارید بیارید، که اینا چادر ندارن، معجر ندارن، محارم خداوند، محارم اهل بیت بعضشون خیلی خراب، لذا هستن مردم کوفه نه سنگی زدن نه بی احترامی کردن. بعد اومدن دور کاروان اسرا جمع شدن. اون کسایی که کاروان رو حرکت میدادن، دیدن همچین اتفاق میفته، سری سر ابو عبدالله رو ارونزه در آوردن، انداختن تو یه کیسه‌ای، بردن تو اون تنور خولی که شما هم شنیدید. آره، اونجا پنهان کردن سرو. بعد زار زار گریه میکردن. بعد اونجا حضرت زینب فرمود ایشالله اشک چشمتون خوش نشه. بعد مردمانشون اومدن به امام سجاد گفتن آقا ما میریم یزید رو میکشیم، پدرشو در میاریم. امام سجاد فرمودن بذارید حالا این زخمی که دهن باز کرده خوب بشه. این بود گوشه ای از بی‌بصیرتی مردم کوفه. انشاءالله جلسات بعدم در مورد مردم کوفه و قیام توابین و مختار و اینا انشاءالله به شرط حیات عرض میکنیم. نثار شب سوم، نثار حضرت رقیه سلام الله علیها، که ثابت کرد اگر ابو عبدالله رو با دو شرط صدا بزنی، یک از ته دل، دو فقط خود حسین رو صدا بزنی، به خرابه شام میآید، به خرابه دلت سر میزند، ولو اینکه ابو عبدالله سرش از بدن جدا شده، این صلوات قرای خط بفرمایید.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
نثار مدافعان حرم و نثار اموات بانی خیر امشب هم صلوات خط